ساعت 23 در تهران، 23 دقیقه در پراگ، پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. باراک اوباما دستور تحریم شرکت‌های ارائه دهنده فناوری شنود به ایران و سوریه را ابلاغ کرد. ترکیه و هند به دنبال جایگزین کردن نفت ایران هستند. گروه اصولگرای جبهه پایداری تلویزیون اینترنتی راه اندازی کرد. با سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی، مهتاب وحیدی‌راد هستم با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه دستور داد تا شرکت‌هایی که فناوری شنود در اختیار رژیم‌های ایران و سوریه قرار می‌دهند تحریم شوند. این تحریم شامل خودداری از صدور ویزا برای این گروه از شرکت‌ها نیز می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید حکومت‌های ایران و سوریه از فناوری‌های مخابراتی برای شناسایی و سرکوب مخالفان خود استفاده می کنند. وزرای دارایی هند و ترکیه اعلام کردند که در راستای تحریم‌های جهانی به دنبال جایگزین کردن نفت ایران هستند و از این رو در جستجوی فروشندگان جدید می‌گردند. به گزارش رویترز، مشکلات پرداخت نقدی پول نفت ایران از مهمترین دلایل تصمیم این دو کشور است. در همین زمینه اتحادیه اروپا که مشتری 18% از نفت صادراتی ایران در سال 2011 بود، از اول ماه ژوئیه کمتر از 2.5 ماه دیگر واردات نفت از ایران را متوقف خواهد کرد. جریان اصولگرای جبهه پایداری یک شبکه تلویزیونی اینترنتی با عنوان شبکه جهانی پایداری راه انداخته است. به گزارش برخی از سایت‌های خبری اصولگرایان، پخش سخنرانی‌های سیاسی و مذهبی، مناظره و اخبار از برنامه‌های این شبکه است. این شبکه با پخش سخنرانی آیت الله محمد تقی مصباح یزدی از روز دوشنبه 4 اردیبهشت به طور رسمی آغاز به کار کرد. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، از اجرای حکم 6 سال زندان برای نرگس محمدی، نایب رئیس این کانون، ابراز تأسف کرد. بر اساس گزارش‌ها، خانم محمدی روز شنبه پس از احضار به اداره اطلاعات زنجان برای اجرای حکم 6 سال زندان به تهران منتقل شده است. به نوشته سایت کانون مدافعان حقوق بشر، شیرین عبادی با اشاره به رد پیشنهاد همکاری دستگاه‌های امنیتی از سوی نرگس محمدی افزود او از یک دادرسی عادلانه محروم مانده است. میزان آرای جناح راست افراطی در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری فرانسه باعث نگرانی برخی از مقامات بلندپایه سیاسی در اروپا شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یکی از سخنگویان آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، میزان آرای مارین لوپن، کاندیدای حزب راست افراطی در این انتخابات را زنگ خطری برای اروپا نامید. به دنبال افزایش تحریم‌های جهانی علیه شبکه بانکی ایران، وزارت نفت ایران دستور مبادله برخی از محصولات پتروشیمی با کالاهای اساسی را صادر کرد. این دستور پس از آن صادر شد که در پی خودداری شبکه‌های بانکی جهان در ارائه خدمات بانکی به ایران، بانک مرکزی برای تبادل ارز با مشکلات اساسی روبرو شده است. دبیرکل خانه کارگر روز دوشنبه گفت طبق آمارهای رسمی در سال گذشته 100,000 کارگر در بیش از 1,000 واحد تولیدی اخراج شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علیرضا محجوب با اعلام بحرانی بودن وضعیت واحدهای تولیدی در ایران افزود نرخ بیکاری زنان 2 برابر نرخ بیکاری مردان است. نوری مالکی، نخست وزیر عراق که برای سفری 2 روزه به ایران رفته است، امروز دوشنبه با آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، دیدار و گفتگو کرد. آیت الله خامنه‌ای در این دیدار از آنچه اقتدار روزافزون عراق در دنیای عرب و منطقه خواند تمجید کرد و خروج کامل آمریکا از عراق را موفقیتی بزرگ خواند. نخست وزیر عراق روز گذشته با علی لاریجانی، رئیس مجلس، و محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، دیدار و گفتگو کرده بود. شنوندگان عزیز، من مهتاب وحیدی را در اینجا از شما خداحافظی میکنم و ازتون دعوت میکنم شنونده بخش دیگری از مجله هفتگی کارنامه باشید که به مسائل و مشکلات کارگران در ایران میپردازه و کاری هست از همکارم بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در 24مین برنامه کارنامه برای کارگران با شما خواهم بود. گزارش این هفته به بحث‌های مربوط به تجمع و راهپیمایی در روز جهانی کارگر اول ماه مه یا 12 اردیبهشت اختصاص دارد. اخبار را از همکارم فرین آسمی میشنوید.
عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که لایحه تغییر قانون کار جمع‌بندی و به دولت ارائه شده است که پس از بررسی و تایید رئیس جمهوری به مجلس تقدیم می‌شود. تغییر قانون کار توسط دولت با انتقاد شدید بسیاری از تشکل‌ها و فعالان کارگری مواجه شده است. منتقدین می‌گویند تغییرات در قانون کار به زیان کارگران خواهد بود. دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین گفت کارگران به ریال حقوق می‌گیرند و به دلار مخارج کمرشکن زندگی را پرداخت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، عیدعلی کریمی با انتقاد از میزان افزایش حداقل حقوق کارگران برای سال جاری افزود این حقوق نیاز کارگران را بر اساس تورم 26% محقق نمی‌کند. کارگران کارخانه لوله‌سازی خوزستان مجدداً در مقابل استانداری تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، کارخانه لوله‌سازی خوزستان حدود 400 کارگر رسمی و قراردادی دارد. بر اساس این گزارش، تعداد زیادی از کارگران بیش از 25 ماه حقوق طلب کارند و بدهی این کارخانه به سازمان تامین اجتماعی باعث شده کارگران نتوانند از دفترچه‌های درمانی خود استفاده کنند. جمعی از فعالین سیاسی، کارگری و حقوق بشری در آستانه روز جهانی کارگر در بیانیه‌ای خواستار آزادی بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی و رعایت حقوق صنفی کارگران و معلمان شدند. امضا کنندگان بیانیه با محکوم کردن صدور حکم 6 سال زندان برای رضا شهابی و در خطر اعدام قرار داشتن عبدالرضا قنبری، معلم و مدرس دانشگاه، خواستار لغو این احکام و همچنین آزادی بدون قید و شرط فوری همه زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله رضا شهابی، محمد داوری، رسول بوداغی، علی اخوان و شاهرخ زمانی شدند. ابراهیم مددی، نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، پس از پایان 3.5 سال زندان خود آزاد شد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، اتحادیه آزاد کارگران ایران، کانون مدافعان حقوق کارگر، اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران و برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از آزادی این فعال کارگری استقبال کردند و خواستار آزادی سایر فعالان کارگر زندانی شدند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
آیا دولت محمود احمدی نژاد با برگزاری تجمع و راهپیمایی کارگران در روز جهانی کارگر در هفته آینده موافقت می‌کند یا نه؟ مصطفی محمد نجار، وزیر کشور، روز دوشنبه درباره راهپیمایی روز جهانی کارگر گفت اگر تشکلی بخواهد راهپیمایی کند، این موضوع در کمیسیون ماده 10 احزاب بررسی می شود و نتیجه آن اعلام خواهد شد. او روز پنجشنبه از اقدام خانه کارگر برای درخواست مجوز جهت راهپیمایی در روز جهانی کارگر ابراز بی‌اطلاعی کرده و گفته بود نمی دانم که آنها درخواست کردند یا نه. اما 2 روز قبل از روز پنجشنبه، علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، با اعلام اینکه این تشکل کارگری از وزارت کشور خواستار دریافت مجوز شده است، گفته بود راهپیمایی روز کارگر طبق اصل 27 قانون اساسی از حقوق اصلی کارگران است. بر اساس اصل 27 قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، برخورد وزارت کشور با راهپیمایی کارگران در روز جهانی کارگر را سیاست سردواندن کارگران مینامد.
همه جای دنیا در روز کارگر کارگران میان معمولا تظاهرات میکنن، اجتماع میکنن، مطالباتشون رو مطرح میکنن و روی همبستگیشون تاکید میکنن. ولی در ایران به طور کلی سیاستهایی که هستش سیاستهایی است که کلا نمیخواد به هیچ وجه میدون به کارگرا و به جنبش کارگری بده. خیلی سخت برخورد میکنن با مسائل کارگری و ماهر نیستن به هیچ وجه اجازه بدن که کارگرا بیان و مطالبات خودشون رو مثل گروه های اجتماعی دیگه مطرح بکنه.
بر اساس گزارش ها وزارت کشور پیشنهاد کرده است مراسم روز جهانی کارگر در بیابان‌های اطراف بهشت زهرا برگزار شود. این پیشنهاد با واکنش منفی برخی از فعالان و تشکل‌های کارگری مواجه شده است و به نوشته شماره چند روز پیش روزنامه اعتماد آنها این موضوع را توهین به خود دانستند. بهروز خباز فعال کارگری در سوئد با اشاره به این که پیشنهاد برگزاری تجمع و رخ‌پیمایی در اطراف بهشت زهرا توهین به کارگران است می‌افزاید:
کارگر خودش می‌پرسه که من برم تو بیابونای بهشت زهرا به کی چی بگم؟ من باید بین مردم باشم و به مردم بگم که گرسنمه، بگم من اخراج دارم میشم، بگم من از گرونی به تنگ اومدم، اینها رو به دار و درخت های به بیابونای بهزرها من بگم که چی بشه. و دولت با این کارش به نحوی میخواد که کارگرها رو تجمعاتشون اعتراضاتشون رو به بیرون از شهر هدایت کنه تا به این نفع بتونه مهار بکنه این اعتراضی که واخوردی در بین مردم خواهد داشت.
موضوع برگزاری راهپیمایی و تجمع روز جهانی کارگر در حالی برگزار شده است که به گفته دبیرکل خانه کارگر در سالهای گذشته کارگران در این زمینه همیشه با مشکلاتی در روند ارائه مجوز مواجه بودند. در این ارتباط میتوان اشاره کرد که بیش از 150 تن از کارگران و فعالان کارگری که 3 سال پیش تلاش کردند مراسمی را در تهران و چند شهر کردستان برگزار کنند بازداشت شدند. مهدی کوهستانی نژاد مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا:
دولت برخوردش برخورد خیلی محکم و تندی بوده که هر گونه برنامه مستقلی رو جلوگیری می‌کرده.
در این حال علی آقازاده دافساری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به خبرگزاری ایلنا گفت راهپیمایی کارگران در روز جهانی کارگر ممنوعیت ندارد، اما در یک خبر دیگر سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی نوشت که نهادهای امنیتی شماری از فعالان کارگری را احضار و تهدید کرده‌اند که در آن روز هیچ فعالیتی نداشته باشند. بر اساس این گزارش گروهی از فعالان کارگری نیز از تماس‌های تهدیدآمیز ماموران امنیتی خبر داده و گفتند حاکمیت نگران است که گسترش اعتراض‌های کارگری در روزهای آینده به نوعی تقابل با حاکمیت در روز جهانی کارگر منتهی شود. در 3 هفته‌ای که از پایان تعطیلات سال نو می‌گذرد، گزارش‌هایی از اعتراض‌های صنفی کارگران در شهرهای مختلف ایران منتشر شده است. صادق کارگر با اشاره به این اعتراض‌های صنفی میگوید:
در چنین شرایطی اجازه دادن به کارگرها برای برگزاری اول ماه مه میتونه به بزرگترین اعتراض اجتماعی منجر بشه.
در این حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی راستگو دبیر اجرایی خانه کارگر شیراز گفت صدای کارگرانی که بر اثر سیاست‌های اقتصادی دولت جایگاه خود را دست دادند باید در روز جهانی کارگر شنیده شود. علی ترکشفند دبیر اجرایی خانه کارگر شهر ری نیز گفت حذف قراردادهای موقت، جلوگیری از واردات بیرویه و افزایش دستمزد کارگران از خواسته های مهم کارگران در روز جهانی کارگر است.
شنونده کارنامه هستید. مجله درباره کارگران.
سخنان یکی از شنوندگان رادیو فردا را میشنویم.
از استان همدان تماس میگیرم. کارخانه گچ کردستان 18 ماه است تعطیل شده به خاطر اینکه نفت سیاه هر لیتر 9 تومان خریداری میشد، ولی در حال حاضر هر لیتر 200 تومان. حقوق کارگران مدت 8 ماه پرداخت نشد. بعد از اعتراض کارگران شروع کردن ماشینالات کارخانه را می فروشند و از فروش آن 1/3 حقوق قبلی را به کارگران می دهند.
برنامه این هفته کارنامه را با یادآوری یک ماده دیگر از قانون کار به پایان می برم. ماده 69 قانون کار میگوید تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین می شود و در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما نظر اداره کار و امور اجتماعی محل لازم الاجراست. شما می توانید نظرها و پیام های خود را به آدرس kar@radiofarda.com در میان بگذارید تا از آنها در برنامه کارنامه استفاده شود.